بسم الله الرحمن الرحیم.
از ما پرسیدن اگر عربستان به ایران حمله کند شما در کدام جبهه قرار میگیرید؟
شما متهم به این هستید که اصطلاحاً گاف دادید در ارائه در واقع سند برخی از روایت ها و بررسی اون و دچار اشتباهات جدی شدید. حالا ما چطور به شما اعتماد بکنیم؟
حضرت حسین تشنه نبوده در اون؟
کاش که آرشیوی مناسب با این فصل انتخاب میکرد. آرشیوی از راهپیمایی در واقع 22 بهمن فصل های بهار و تابستان انتخاب کرد.
دیگه 22 بهمن تو بهار و تابستان هم داریم.
من وقتی از خواب بلند میشم که خداوند از آسمان به آسمان دنیا نزول میکنه.
این کلمه طیبه از 78 برنامه کلیپ از شما پخش کرده که میگن دروغ میگی و این برای اون وقت دروغای شما را ثابت میکنه. چرا شما یه جوابی از اونها نمیدهی؟
الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمة طیبة کشجرة طیبة اصلها ثابت وفرعها في السماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ابا عبد الله. حس می کنی زمین و زمان گریه می کنند. حس می کنی زمین و زمان گریه می کنند وقتی که جمع سینه زنان گریه می کنند. این سو داغ اکبر و آن سو غم حبیب، در ماتم تو پیر و جوان گریه می کنند. این سیل سیل عشق عزا دارهای توست. این سیل سیل عشق عزا دارهای توست. چون ابر با تمام توان گریه می کنند. تو کیستی؟ تو کیستی که در غم از دست دادنت مردان ما شبیه زنان گریه می کنند؟ با یاد آن نماز جماعت که خوانده ای گلدسته ها از آن به از آن گریه می کنند. در ماتم اسارت زینب عجیب نیست. در ماتم اسارت زینب عجیب نیست. سرها اگر به روی سنان گریه می کنند. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همراهان گرامی شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. ایام اسارت آل الله رو خدمت شما همراهان گرامی تسلیت عرض میکنم با یکی دیگر از برنامه های کلمه طیبه در خدمت شما هستیم. قبل از هر چیزی میخوام عرض سلام و شب بخیری داشته باشم خدمت کارشناس محترم برنامه استاد یزدانی عزیز. استاد سلام علیکم، عزاداری هاتون قبول باشه انشالله.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود و منه بدا كل حمد و الیه یعود و الصلاة و السلام علی الشاهد و المشهود لكل موجود محمد المحمود و علی آله آل الله الودود خلفاء الله علی عالم الغیب و الشهود سیما الحجت ابن الحسن المهدی المنتظر الموعود. مصخایم کنم. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی و خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر. ایام اسارت اهل بیت علیهم السلام هست. تسلیت عرض میکنم این ایام رو. امیدوار هستم که خداوند عزاداری های همه شما را مورد قبول خودش قرار بده و انشالله این محرم آخرین محرم عمر ما نباشه و انشالله سالهای سال بتونیم این عزاداری ها رو درک کنیم و فیض ببریم
انشالله. استاد چون که مطلع شدم مثل اینکه اول برنامه یک یادی از مولامون و آقامون صاحب الزمان دارید، امشب هم آیا در خصوص این مطلب ما رو مهمان میکنید.
بله خدمت رو هست کنم، ما بنامون بر این هست که در شبکه جهانی حضرت ولی عصر هستیم و انشاءالله تا جایی که خدا توفیق بده سعی میکنیم در هر برنامه یک روایت در این زمینه خدمتون خدمت بینندگان عزیز بخونیم. یک روایتی در کتاب شریف کمال الدین هست، چون ایام ایام شهادت امام حسین هم هست، از زبان حضرت سید الشهدا علیه السلام بخونم. روایتی که مرحوم شیخ صدوق در کتاب کمال الدین صفحه 317 نقل کرده از امام صادق علیه السلام، از امام باقر، از امام سجاد، از امام حسین سید الشهدا علیه السلام، که امام می فرماید فی تاسع من ولدی سنت من یوسف و سنت من موسی علیه السلام، که حالا این امام می فرماید در نهمین نسل از فرزندان من سنت از یوسف هست و سنت از موسی علیه السلام هست، موسی بن عمران. حالا این سنت ها چی هست؟ خب باید در جای خودش مفصل بحث بشه و برنامه ما این فرصت نیست. و هو قائم و اهل البيت عليهم السلام، و قائم ما هست، يصلح الله تبارك و تعالى امره في ليله واحده، خدا امر اون حضرت رو، امر فرج رو در یک شب اصلاح میکنه. ما در روایات دیگه داریم، اونا رو شب های هفته گذشته هم خوندیم، که در زمان غیبت گاهی شیعه ها، بعضی از شیعه ها دچار تردید میشن، این همه سال گذشت نیامد، شاید دیگه هم نیاد، بعضی ها کلن بر میگردن، بعضی ها خب نظرات مختلف میشه، ولی خیلی هم صبر میکنن. اونهایی که دچار شک و تردید میشن و گاهی بعضی از مثلا علائمی رو که بعضی ها نقل کردن این علائم میاد و باز امام زمان نمیاد، باید به اینها این مژده رو داد که امام حسین علیه السلام از همون زمان پیشبینی کرده که خیلی هم ناامید نباشید، چون ناامیدی راه نداره و قطعا امام زمان خواهد آمد، و منتظر باشید هر جمعه، احتمال این که امام زمان همین جمعه بیاد هست، اگر خدا بخواهد یک شبه اصلاح میکنه همه چیز رو. ما اگر دعا کنیم به اون وظیفه خودمون عمل کنیم، چون وظیفه ما دعا کردنه، ما اگر به وظیفه‌مون عمل کنیم، یه وقتی دعای یکی از ما شیعه ها گرفت، یه وقتی دل یک شیعه شکست، دل یک خانمی شکست، چون سنت حضرت موسی علیه السلام، حضرت موسی چجوری اومد؟ خیلی سالها مردم گریه میکردن، در بیابانها میرفتن گریه میکردن، تا اینکه یک خانمی رو که خیلی به هر حال با وضعیت فجیع کتک زد اون فرعونی ها، و اون دعا کرد و اون دعای او گرفت و حضرت موسی برگشت. خب ما همینطور هست، ما دعا کنیم وظیفمون انجام بدیم، دلمون شکست، یه وقت دیدی دعای ما گرفت و تعجیل در فرج شد و اصلاح امر شد و حضرت صاحب الزمان علیه السلام آمد در خدمت
ان شاء الله. واقعا از خداوند منان مسئلت میکنیم که ما رو جزو منتظران حقیقی قرار بده. همونطور که استاد یزدانی عزیز فرمودن، دوران دوران سختیه و خیلی باید از خداوند بخوایم که دین ما رو حفظ بکنه. اما استاد، همونطور که بینندگانمون هم مستحضر هستن، برنامه کلمه طیبه پاسخگویی به شبهاتیه که در شبکه‌های وهابی مطرح میشه.
بله.
و در این خصوص فکر میکنم که به کلیپ شماره 180 رسیده این برنامه.
بله.
اگر اجازه بدید با هم بریم این کلیپ رو تماشا بکنیم.
در خدمتتون.
سلامت باشید.
اگر قضا برای الله باشد، برای که به فقرا باشد، برای که کمک به انسانهای یتیم باشد، اشکالی ندارد. ولی اگر برای غیر الله ذبح شده باشد، برای غیر الله طبخ شده باشد، آشپزی، ذبحش، اون بالاخره پلویی که درست میشه، آشی که درست میشه، برای غیر الله باشد. آره، این غیر الله چه عمر باشد، چه ابوبکر باشد، چه علی باشد، چه حسن باشد، چه حسین باشد، جایز نیست. جایز نیست. زمانی که ما میگیم جایز نیست، آقایون میپندارن اینها برای علی و حسن و حسین جایز نمیدونه، ولی ابوبکر و عمر میگنش کن. نه خب، برای همه جایز نیست. ضمن این که ما کسی نداریم برای حسن و برای ابوبکر و عمر و عثمان شله زرد درست کند یا آش درست کند، نداریم در ایده اهل سنت. ولی محل بس، اگر داشتیم و کسی به خاطر اینها این کارو میکرد، معصیت بود و گناه بود و خوردن آن میشد حرام. پس بنابراین هر که غیر الله، غیر الله، عبادت برای غیر الله شرک است. این غیر الله که باشد، چه باشد، هر که باشد و هر چه باشد.
خب بینندگان عزیز، به اتفاق دیدیم کلیپ رو. استاد، سوال ایشون در واقع اشکال هم به شیعیان و هم به اهل سنت، نظر و نیازهایی که شیعیان و اهل سنت در ایران و سرتاسر دنیا سالها برای ابو عبدالله الحسین انجام دادن رو ایشون زیر سوال میبره و میگه که برای غیر خداست. آیا این درسته، این حرف؟ آیا اونهایی که نظر میکنن برای امام حسین، برای شهدای کربلا، هم اهل سنت هستن هم از شیعیان هستن و این ما مطلع هستیم از این بابت، کار اینها ایشون میگه جایز نیست و حرامه؟
حرام. خدمتتون عرض کنم، من تو بحث توسلم یه بار این حرفو زدم که اینا چون کسی رو ندارن که بهش توسل بکنن، از بزرگانشون قطع امید کردن و میدونن کسی این رو ندارن که پیش خدا اینقدر آبرو داشته باشه که بشه او رو واسطه کرد و خدا حرفش رو فوری گوش بده. به این دلیل یعنی از دوران بنی امیه دیگه این مبارزه با توسل اینها شروع شد. بنی امیه خب اگر میخواستن کسی رو به عنوان یک شخصی آبرودار پیش خدا معرفی کنن که آبرو داشته باشه، بشه بهش توسل کرد، بشه ازش حاجت گرفت، کی رو میخواستن معرفی کنن؟ کسی نداشتن. به همین خاطر مخالفت کردم با بحث توسل با اهل بیت علیهم السلام. اینا هم فکر میکنم همینطور هست. اینا کسی رو ندارن که مردم حاضر باشه برای اونها نذر کنه، گوسفند نذر کنه، نمیدونم. الان خدمتتون عرض کنم در یک محله در بغداد همین چند روز پیش کلیپش من دیدم که یک نفر 250 گوسفند نذر کرده بود، به همه فقرا داده بود و به هر حال تقسیم کرده بود. اینا چون همچین کسی رو ندارن وهابی ها که مردم براش نظر و نیاز بکنن، طبیعیه که به هر حال علیه شیعه موضع بگیرن. خب ما همه علمامون از صدر، از زمان شیخ مفید و شیخ صدوق و تا امروز بگیرید، همشون گفتن شرط اصلی در تحقق نظر اینه که کلمه لله علیه باشه. باید بگی لله علیه که فلان کارو انجام میدم. این اگر نباشه توی نظر محقق نمیشه اصلا.
یعنی قصد قربت الهیه.
قصد قربت اصلا نمیشه، محقق نمیشه. این پس این که آقا لله نیست، اینها ما برای خدا نذر میکنیم، ثوابشو هدیه میکنیم برای امام حسین. گاهی برای پدر و مادرمون سالگرد میگیریم، برای پدر و مادرمون لله نذر میکنیم، ثواب این نذر رو هدیه میکنیم به پدرمون، به مادرمون، به امواتمون یا به هر کسی دیگه. پس لله هست. حالا ما از ائمامون داریم، هم روایت در منابع شیعه داریم با سندهای معتبر، هم در منابع اهل سنت داریم که درست کردن قضا. ببینید من یک روایت خدمتتون نشون بدم از کتاب محاسن برقی، کتاب معتبری هست، محدث جلیل القدر شیعه ابی جعفر احمد ابن محمد ابن خالد برقی، از قدمای شیعه است، متوفای 280 هست، در عصر ائمه ما زندگی میکرده. جلد دوم از این کتاب، کتاب محاسن تحقیق سید مهدی رجایی، چاپ 1432، صفحه 195، سند روایت معتبر هست که میفرماید لما قتل الحسین بن علی علیه السلام لبسن نساء و بنی هاشم السواد والمسوح و کن لا یشتکین من هر ولا بردن و کان علی بن الحسین علیه السلام یعمل لهن الطعام للمعتم یا للمعاتم. ببینید چی میگه. وقتی امام حسین به شهادت رسید، زنهای بنی هاشم لباس سیاه پوشیده بودن، لباس خشن پوشیده بودن، لباس مشکی پوشیده بودن. اینا براشون فرق نمیکرد که الان هوا گرمه یا سرده، خب همیشه همین کارو میکردن، عزاداری میکردن. و کی براشون غذا درست میکرد؟ زنها عزاداری میکردن. امام زین العابدین علیه السلام برای اینها در معاتمشون، اونجایی که عزاداری میکردن، در ماتمهاشون، در عزاداریهاشون غذا درست میکرد امام سجاد علیه السلام. خب این روایت شیعه است، برای من شیعه حجت هست. امام با اون عظمتی که حجت خداست، ولی الله، خلیفت الله، میاد در مجلس امام حسین، خودش آشپزی میکنه، زنها عزاداری میکنن، امام سجاد علیه السلام براشون غذا درست میکنه. خب این برای ما کافی هست. برای اینکه ثابت بشه جایز هست غذا دادن به عزاداران امام حسین علیه السلام. این یک روایت. حالا بریم سراغ منابع اهل سنت. ببینید مثلا وقتی خلیفه دوم از دنیا رفت، مردم براش غذا درست کردن، همه اومدن خوردن. مجمع الزوائد و منبع الفوائد آقای ابوالحسن علی بن ابی بکر هیثمی یا هیثمی، تحقیق حسین سلیم اسد دارانی، مجلد 12، چاپ دارالمنهاج عربستان، چاپ اول، چاپ 1436، صفحه شماره 71. به هر حال داستان زخمی شدن خلیفه دوم و بعد از وفاتش رو قضا دادنش. به هر حال میگه عمر ابن خطاب حتی تو عین عمر اون به هر حال زخمی شد، به صهیب دستور داد که 3 روز برای مردم نماز بخونه و امر ان یجعل للناس طعاما تلک الثلاث ایام، دستور داد اون 3 روزی که خودش بیمار هست به همه مردم غذا بدن تا شورا تشکیل بشه و این مسائل و اون 3 روزی که قرار هست شورا تشکیل بشه، از خواهی میکنم اون 3 روزی که شورا هست به همه مردم غذا بده. وقتی مردم از تشییع جنازه برگشتن دیدن که سفره ها پهنه، مردم گفتن ما نمیخوریم از این غذا. فامسک الناس للحزن الذي هم فيه، گفت ما عزاداریم نمیخوریم غذا برای ما در مرگ خلیفه دوم، عزاداریم غذا نمیخوریم. اما عباس ابن عبدالمطلب عموی پیغمبر آمد گفت یا ایها الناس قد مات رسول الله فاکلنا و شربنا بعده، پیغمبر از دنیا رفت ما بعدش غذا خوردیم، آب خوردیم، نوشیدیم، به هر حال همه چی دیگه، این که از پیغمبر که بالاتر نیست. ابوبکر از دنیا رفت فاکلنا و شربنا بعده، ابوبکر هم وقت از دنیا رفت همین بود. کلوا من هذا الطعام فمد يده ومد الناس ايديهم فاكلوا. 3 روز برای خلیفه دوم روایت دیگه 3 روز غذا درست کردن، همه مردم میمدن میخوردن. خب اینا لله درست میکردن یا قربتن لله بود یا نبود؟ سوال دیگه، برای چی غذا درست کردن؟ اگه قربتن لله هست خب ما قربتن لله درست میکنیم برای حسین. اگر اونا قربتن لله، خب قطعا باید قربتن لله باشه، به هر حال باید جواب بدن به ما وهابیان. سند روایت معتبر هست، میگه در سند روایت علی بن زید حدیثش حسن هست، بقیه روایت هم همه روایت صحیح بخاری و مسلم هستن. اینم روایت در منابع اهل سنت که در مرگ خلیفه دوم 3 روز غذا دادن. اینم یک روایت. حالا روایت دیگه هست مثلا در مرگ خالد ابن ولید غذا دادن. خالد ابن ولید خب حالا داستانش مفصل هست، کی کشتش و کی ترورش کرد نمیخوایم بهش بپردازیم، یه وقت دیگه باید مفصل بهش بپردازیم. کتاب بغیت و طلب فی تاریخ حلب ابن عدیم نوشته، همون خدمتون عرض کنم کمال الدین عمر ابن احمد ابن ابی جراده، جلد اول، تحقیق دکتر سهیل زکار، چاپ دارالفکر بیروت، صفحه 3170 3170. خدمتتون عرض کنم از عبدالله ابن اکرمه نقل کرده که و قال عجبا لقول الناس ان عمر نهى عن النوح، میگه مردم عجیبن که میگن عمر از نوح خانی نهی میکرد، خودش برای خالد ابن ولید گریه میکرد. لقد بكى على خالد ابن ولید و معه نساء بنی مغیره شیعان، زنان بنی مغیره با او همراهی میکردن و همه با هم داشتن گریه میکردن.
عمر
برای خالد ابن ولید بله چی کار میکردن دیگه؟ به هر حال یقه پاره میکردن و یضربن الخدود، به سر و صورت میزدن، همون کارهایی که به هر حال بعضی انجام میدن. و آنها ایناش کار نداریم، اینا جای دیگه به درد میخوره مباحث دیگه. و اطعموا الطعام تلک الایام حتی مزد، در این مدتی که عزاداری میکردن برای خالد ابن ولید غذا درست میکردن و همه از این غذا میخوردن و عمرم نهی نمیکرد. ما ینها هن عمرو، عمرم نهی نمیکرد. خب اینم یک روایت در منابع اهل سنت که خلیفه دوم در عزاداری خالد ابن ولید یا خودش غذا درست کرد یا غذا سفارش داده رستوران اینجای بر حال آوردن دیگه.
البته استاد عمل اهل سنت هم با چیزی که ایشون ادعا میکنه در منافاته، چون
دقیقاً
اهل سنتی رو بنده میشناسم که حتی برای حضرت معصومه سلام الله علیها نذر و نیاز میکنن. من اهل سنتی رو میشناسم که در روز عاشورا قربانی ذبح میکنن برای ابو عبدالله الحسین، نه در ایران، در کشورهای دیگه هم همین جوره. و به نظرم اینها تفکراتی که بعداً
حتی برای وهابی ها، شما اهل سنت گفتی الان برای محمد ابن عبدالوهاب هم قربانی میکنن. ببینید من یک وصیت نامه خدمتتون نشون بدم که هر سال این وصیت نامه انجام میشه که شخصی به نام عبدالرزاق بن محمد الجویعی وصیت نامه نوشته. حالا وصیت نامش خیلی خوانا نیست، ولی هر ساله این وصیت نامه قربانی که شون وصیت کرده، هر سال گوسفند بکشید برای محمد ابن سعود و محمد ابن عبدالوهاب. مفصل هست، در سایت های مختلف شما بزنید خدمتتون عرض کنم میاد. هر سال هم این اجرا میشه، یعنی تا همین الان هم هر سال این اجرا میشه. مواسن یوسی للامامین مسلحین محمد ابن سعود و محمد ابن عبدالوهاب قبل 128 سال قبل. ببینید یک وصیت نامه کسی 128 سال قبل انجام داده تا امروز انجام میشه. حالا چی هست؟ من رنگی کردم این تیکه هایی که این هست، به هر حال در سایت های مختلف شما برید سرچ بزنید، این رو خدمتتون عرض کنم میتونید ببینید که آقای عبدالاحفاد عبدالرزاق الجوعی یواصلون تنفیذ وصیت جده منذ 28 و 100 سنه بذبح ازحتین سنویا للامامین محمد ابن سعود و محمد ابن عبدالوهاب.
عجب، پس برای اونها
از 128 سال پیش داره این وصیت انجام میده. چیکار کرده تو این وصیت نامه؟ عبدالرزاق جوعی در فلان سال نوشته که هر سال دو تا قربانی برای این دو تا امام انجام بدید. هر سال خودش وصیت کرده. اون امامان کیه؟ محمد ابن سعود و محمد ابن عبدالوهاب هست و هر سال انجام میشه. و جالبه، حالا در همین گزارش اومده که اون سال خدمتتون عرض کنم خود آقای همین سلمان بن عبدالعزیز که حاکم ریاض بوده رفته اونجا و خودش مشارکت داشته و خیلی هم تشکر کرده از خانوادهش. او برای اینکه این وصیت حتما انجام بشه، امیر سلمان بن عبدالعزیز، ببینید در آخر همین چیز اومده الامیر سلمان بن عبدالعزیز یثنا علی الموسی، اونجا اومده خیلی هم تشکر کرده و این مسائل. آقای اون زمان حاکم ریاض بوده، بله. آقای سلمان بن عبدالعزیز. خب اینا هر سال اینا انجام میدن، کفر، شرک. خب چرا برای محمد بن عبدالوهاب شرک نیست؟ چرا یکی جیلشو نمیگیره؟
اما برای پسر پیغمبر شرک حساب میشه.
محمد بن عبدالوهاب چی کار کرده برای پیغمبر که برای هر ساله یه زمین رو وقف کردن؟ حالا مفصل هست این، باید مفصل زمان خونده بشه کل این وصیت نامه. یک زمینی رو وقف کردن که از این زمین به هر حال سودش رو استفاده میکنن برای این قربانی. هر سال هم اینو انجام میدن. بزرگان وهابیت هم اونجا حاضر میشن، خیلی هم تقدیر و تشکر میکنن ازش. چطور برای محمد ابن عبدالوهاب جایزه؟ مشکل نداره و باید ثنا بر او نمیدونم فرستاد و رحمت فرستاد بر او، ولی برای امام حسین که میرسه نه، جایز نیست، شرک، کفره. و این عجیب هست برای ما. و هم خدمتتون عرض کنم، جنبندی کنم، ما روایت داریم ائمه ما علیهم السلام وصیت کردن برای اینکه قضا بدن. امام باقر علیه السلام وصیت کرده، امام سجاد علیه السلام خودش برای عزادارا قضا میپخته. از اون طرف در منابع اهل سنت داریم وقتی خلیفه دوم از دنیا رفت 3 روز براش قضا دادن، وقتی خالد ابن ولید مرد خود خلیفه دوم اونجا بود قضا دادن. و مستندات در منابع وهابیت هم داریم.
و در بین مسلمین هرگز عمل شرک به حساب
تا حالا شرک نبوده.
اینا دیگه این آقایون چجوری شده؟ دوستان به من اعلام بکنن که آیا فرصت میان برنامه داریم. خب به همراه شما بینندگان عزیز بریم با هم یک فاصله کوتاهی داشته باشیم، دوباره در خدمتتون هستیم.
زندگی حکمت داره، عشق علت داره، خیلی قیمت داره. این که برات میمیرم واقعیت داره. زندگی حکمت داره، عشق علت داره، باد میمیرم واقعیت دارم دارم بر هوای موکب و مشای میمیرم برای پایین پای زریه با صفای عربابم من زغر بعزت و بچبر زعك عاشق كربلاك قمبة سماك من نير فلواك يا مذبوح دارم من هواي موجب و مشاي ميميرم براي پاين پاي زريه با صفاي اربابم يه سلام از راه میکنه به کربلا یه روز آخر میمیرم توی روزه یه غریب کربلا توی روزه یه غریب کربلا تربتت شده مونسم کی به کربلا میرسم از خودت میدونی منو به حسین و منی قسم انتصر حیات الغرام ای عشق بدونك حرام کل نبض دلیلی صیح سیدی عليك السلام شهر من کربلا کربلا صلی الله علیک یا ساکن کربلا یا ساکن کربلا یا نور نشأت کربلا روح و تن کربلا صلی الله علیک یا ساکن کربلا یا ساکن کربلا.
با رنج اسارت و غم تنهایی بانوی دلیر روز عاشورایی با این همه قصه و مصیبت اما چیزی تو ندیده ای به جز زیبایی. یا زینب کبرا مددی. با شما همراه هستیم بینندگان عزیز با ادامه برنامه کلمه طیبه و در خدمت استاد یزدانی عزیز. استاد رسیدیم به کلیپ شماره 181، اگر اجازه بدید با همدیگه تماشا کنیم. در خدمت هستیم.
اگر الگوی ما قرآن و رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، بهترین الگو رسول الله است. رسول الله برای کدام یک از آل بیت؟ آیا رسول الله برای حضرت حمزه عزاداری کردند؟ آیا رسول الله صلی الله علیه و سلم برای زن محبوبش ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها عزاداری کردند؟ این آیا رسول الله صلی الله علیه و سلم برای فرزندش ابراهیم عزاداری کردند؟ اینها عزیز رسول الله صلی الله علیه و سلم، همه عزیزان
استاد. همونطور که بینندگان عزیزمون هم تماشا کردن، ایشون منکر عزاداری پیامبر برای عزیزانش بود. آیا این صحت داره؟
خدمتتون عرض کنم عجیب هست که اینجوری بدون مطالعه اومده و ادعا میکنه که پیغمبر گریه نکرده. اگر بخوایم از عزاداری های پیغمبر بزرگوار اسلام برای عزیزانش بخوایم بگیم، 2 ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت یک سره من باید یک سره مطلب نشون بدم و اسکن نشون بدم. و خیلی خلاصه،
یعنی اینقدر مطلب هست،
خیلی زیاد هست، خیلی زیاد هست و ما سال قبل اینا رو گفتیم. حالا من فقط خیلی خلاصه درباره هر کدوم از عزیزانشون یکی دو تا مستند خدمتون نشون بدم. مثلا درباره مادرش حضرت آمنه سلام الله علیها، ببینید در کتاب‌های اهل سنت با سند صحیح نقل شده. المستدرك على الصحيحين جلد شماره 2 چاپ دارالکتب العلمیه بیروت لبنان صفحه شماره 661 که هم خود حاکم نیشابوری میگه این سند صحیحه و هم آقای شمس الدین ذهبی روایت رو تصحیح کرده. بله، میگه از سلیمان بن بریده از پدرش نقل میکنه که ان النبی زار قبر امه فی الف مقنع فما رؤی اکثر باکیا من ذلک الیوم. رسول خدا صلی الله علیه و آله قبر مادرش رو با 1000 سرباز، یعنی 1000 نفر سرباز همراه پیغمبر بود، 1000 نفر جنگجو بود، رفتن به زیارتش. اون هیچ روزی پیغمبر اونقدر که اون روز گریه کرد گریان ندیدیم ما.
عجب
پیغمبر.
و عجیبی که استاد اونطور که ما مطلع هستیم پیغمبر در سنین کودکی مادرشون رو از دست
داد. دقیقاً می‌خواستم همین نکته رو بگم.
ببخشید من جسارت
نه خوبه. یعنی خدمتتون عرض کنم پیغمبر بزرگوار و سلام وقتی از دنیا رفت مادرش وقتی مادرش از دنیا رفت 7 سال 8 سال یا 6 سال اینجوری گفتن دیگه مختلف هست. یعنی حدود خدمتتون عرض کنم ده ها سال بعد از اون
چندین دهه گذشته. بله
چندین دهه گذشته. فتح مکه است. یعنی حدودی شاید 50 سال 50 سال از قضیه وفات مادرش گذشته. در این حال وقتی میاد به زیارت مادر بزرگوارشون انقدر گریه میکنه که میگه ما ندیده بودیم پیغمبر اون روز تا حالا اینجوری گریه کرده باشه، انقدر گریه کرده باشه. خب شما که خدمتتون عرض کنم خوب آقای حاکم نیشابوری هم میگه صحیحه، آقای ذهبی هم میگه سند شرایط بخاری و مسلم داره. خب شما که میگید پیغمبر گریه نکرد، اینا چیه پس تو منابع شما؟
خیلی عجیبه. با این وجود همین یک دونه مستند فکر میکنم
همین یه دونه کافی است برای اینکه اینا آدم بشن، ولی خب حرف نشنو هستن. غیر از اینها خدمتتون عرض کنم برای حضرت حمزه سلام الله علیه که ایشون میگفت گریه نکرده، مستندات فراوان هست. من فقط یکیشونشون بدم، همون کتاب المستدرک آقای حاکم نیشابوری جلد شماره 3 صفحه شماره 219 خیلی روایت دردناکی هست، در این حال روایت جالبی هست. حدیث شماره 4900 که آقای شمس الدین ذهبی هم میگه سندش صحیحه
و
خود حاکم نیشابوری هم میگه سندش صحیحه. که وقتی جابر بن عبدالله انصاری نقل شده که وقتی در روز جنگ احد حضرت حمزه سلام الله علیه به شهادت رسید و کارهایی که اونها با حضرت حمزه کردن، پیغمبر بزرگوار اسلام آمد نزدیک جنازه حضرت حمزه فلما رعا جبهتهو بکا، وقتی پیشانی حضرت حمزه رو دید شروع کرد به گریه کردن. اما ولما رعا ما مثلبه شهقه، وقتی پیغمبر دید که حضرت حمزه رو مثله کردن، خب چه کارهایی زشت کرده بود، لبهاشو بریده بود،
با وضع خاصی به شهادت رسوندن،
خیلی وضعیت فجیع، لبهای حضرت حمزه رو بریده بود، دماغشو بریده بود، گوشهاشو بریده بود، خب مادر معاویه اینها رو گرفته بود به گردن خودش آویزون کرده بود، قلبشو از سینه در آورده بود و به دندان گرفت. وقتی اینها رو دید پیغمبر شهقه، شهقه یعنی گریه با صدای خیلی بلند. اینا گریه نیست، اینا چیه که شما میگید پیغمبر گریه نکرده؟ این یک روایت خدمتون عرض کنم. و حتی نوحه خوانی کرده خود پیغمبر. ببینید این روایت در کتاب‌های متعدد نقل شده، من یکی از اونها رو خدمتون نشون میدم، مسند ابی حنیفه که آقای ملا علی قاری نوشته، چاپ دارالکتب العلمیه بیروت صفحه شماره 526. ببینید چی میگه. از عبدالله ابن مسعود میگه ما رأینا رسول الله باکیان قط اشد من بکای علی حمزه، ما پیغمبر رو هیچ وقت اونقدر که برای حضرت حمزه گریه کرد گریان ندیدیم. چی کار میکرد پیغمبر وقتی با جنازه حضرت حمزه روبرو شد؟ وضعه فی القبله، او رو رو به قبله گذاشت، استاد روی جنازش و انهب حتی نشقه ای شهقه، وقتی دید یهو شروع کرد به گریه کردن. دیدید بعضی وقت آدم گریهش نمیاد گریهش نمیاد، یهو منفجر میشه.
یعنی اون بغض حضرت در واقع ترکید،
بغض یهو ترکید، حتی نشقه یعنی شهقه، یعنی بلند بلند شروع کرد به گریه کردن. حتی بلغ به لغش من البکا، لغش من البکا، به حالت غش افتاد پیغمبر بزرگوار اسلام. شما تصور کنید این لحظات رو چقدر سخت گذشته بر پیغمبر و پیغمبر چجوری گریه کرده و چی میفرمود؟ یا حمزه یا عم رسول الله و اسد رسوله، ای حمزه ای عموی پیغمبر ای شیر پیغمبر، یا حمزه یا فاعل الخیرات، یا حمزه یا کاشف الکرب، ای حمزه تو که کارهای خیر انجام میدادی، ای حمزه تو که قصه ها رو از بین میبردی. پیغمبر به عمویش حمزه نگاه میکرد، اینقدر دوستش عموشو، قصه های پیغمبر از بین میرفت. یا حمزه یا زاب ان وجه رسول الله، ای حمزه ای کسی که از پیغمبر همیشه دفاع میکردی. و خدمتون عرض کنم پیغمبر برای جنازه های دیگه 4 تکبیر میگفت، برای حضرت حمزه 70 تکبیر گفت. 70 تکبیر گفت. شما این مستندات در منابعتون میبینید، بعد میگه پیغمبر گریه نکرده برای کسی؟ بابا کم حیا کنید، بخونید مطالعه کنید. بعد همینجور
نه تنها گریه کرده، ناله همراه حزن شدید و گریه شدید داشته، و نه تنها گریه شدید بلکه نوحه خونی
هم. نوحه خونی دیگه اینا چیه غیر از نوحه خونی ها؟ یا فاعل الخیرات، یا کاشف الکرب، یا حمزه، یا ذاب عن وجه رسول الله. خب اینا نوحه خونی هست دیگه. بله این هم یک مستند. خدمتون عرض کنم حتی نه خودش دستور میداد به زنان انصار که گریه کنید برای حضرت حمزه، خودش که هیچی گریه کرد، دستور میداد به زنان انصار که گریه کنید. المستدرک علی الصحیحین دارم هم از این کتاب بیشتر نشون میدم، جلد اول صفحه 537. ببینید چی میگه، که وقتی پیغمبر بزرگوار اسلام از احد برگشت، سمع نساء الانصار یبکین، دید که زنهای انصار گریه میکنن برای امواتشون. پیغمبر فرمود لکن حمزه لا بواکیه، حمزه گریه کن نداره، شد حالا خب نبوده خانوادش کنجا گریه کنه. این خبر وقتی به گوش زنان انصار رسید، فبکین لحمزه، شروع کردن برای گریه برای حمزه. پیغمبر خوابید، دوباره بیدار شدید، داره هنوز گریه میکنه. بعد اومد گفت چرا گریه میکنید اینقدر و باید ساکت بشید، گریه نکنید. نه که به عنوان اعتراض، خدمتون عرض کنم، فرمود که ولا یبکین علی هالکن بعد الیوم، دیگه بر مرده های خودتون گریه نکنید. چیکار کنید؟ ادامه روایت آقای حاکم نیشابوری توضیح میده، میگه این روایت سندش صحیحه، بخاری مسلم نیورده، خیلی حدیثی مشهوریه در مدینه. چرا اینقدر مشهوره؟ فإن النساء المدینه لا یندبن موتاهن حتی یندبن حمزه و الی یومنا هذا.
الله اکبر.
بعد از این دستور پیغمبر که فرمود ولا یبکین علی هالکن بعد الیوم، دیگه بر مرده هاتون گریه نکنید، زنان انصار چی کار میکردن؟ هر وقت میخواستن بر مرداشون گریه کنن، میمدن بر حضرت حمزه گریه میکردن.
الله اکبر.
این تا چه این داستان ادامه داشته؟ میگه تا زمانی که من هستم، یعنی آقای حاکم نیشابوری،
این امر ادامه داره،
این امر ادامه داره، این وصیت پیغمبر ادامه داره. کی متولد متوفای چند هست؟ آقای حاکم نیشابوری متوفای 405 هست،
انتقال پنجم. با توجه به این آیه شریفی که میفرماید ما ینتقا عن الهوا، پیغمبر از روی هوا و هوس سخن نمیگه، این دستور پیغمبر در واقع میتونه دلالت بر
دستور خداست.
بله من. یعنی در واقع ثوابی مترتب بر گریه برای اولیاء الله که
دستور الهی داشته باشیم، استحبابشون میرسونند. بله اگه وجوب رو نرساند. و جالب آقای حاکم آقای شمس الدین ذهبی هم همین مطلب رو میگه، که تا امروز یا شاید هم تکرار حرف اونه یا حرف خودش، حالا به هر حال هر دو احتمال هست، که حتی شاید تا زمان آقای حاکم نیشابوری هم رسم همین بوده، زنان انصار هر وقت گریه میکردن، لااقل تا زمان قرن پنجم، تا زمان آقای حاکم نیشابوری، رسم زنهای انصار این بود که هر وقت میخواستن گریه کنن، بر مرده‌هاشون برای حضرت حمزه گریه میکردن، اول برای حضرت حمزه و بعد اگر بر مرده‌هاشون هم گریه میکردن. و این رسم خیلی خوبی بوده. خب چه اشکالی داره؟
و این رسم منو یاد
رسم خود پیغمبر گذاشته دیگه.
بله این رسم منو یاد روایت امام رضا که فرمود یبن الشبیب ان کنت باکیان لشی فبکل الحسین.
اگر میخوای برای چیزی گریه کنی برای سیر شده.
این همون رسمه.
دقیقاً همون رسمه. حالا برای حضرت ابراهیم داریم، برای فرزندش ابراهیم، برای جعفر طیار که خب خیلی پیغمبر گریه کرد، برای دخترش، یکی از دخترانش در زمان خودش از دنیا رفته بود، برای دو سه تا از یکی از نوه‌هاش که فرزند زینب دخترش بود گریه کرده زیاده. من اگه بخوام اینا رو مستندات چه بگم دیگه، باید تصویر سر مستند بخونیم.
استاد در خصوص حضرت خدیجه سلام الله علیها چی مستندی وجود داره؟
فراوان، حالا اونم زیاد هست که حتی خدمت عرض کنم، حالا که این خیلی مشهوره، شما عام الحزن رو سرچ بزنید در منابع اهل سنت، سالی که حضرت خدیجه و حضرت ابو طالب علیه السلام از دنیا رفت، سال دهم بعثت پیغمبر، اون سال رو سال گریه نامید، سال حزن نامید. یک سال
دوستان یک کلیپی هم در خصوص همین تدارک دیدن، اگر اجازه بدید ببینیم که چون سخن جاش اومده با هم بشنویم.
آنچه مسلم هست این هست که علت نامگذاری سال دهم بعثت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به عام الحزن این هست که در این سال، همونطوری که شما به خوبی اشاره کردید، رسول مکرم اسلام ابو طالب یک حامی بیرونی و بزرگ رو از دست داد و همچنین ام المؤمنین خدیجه رضی الله تعالی عنها را حامی داخل خونه رو، که در واقع وقتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سختی ها و دشواری های دعوت رو در بیرون میشنید و تحمل میکرد، زخم زبانها و مشکلات رو وقتی تحمل میکرد، وقتی به داخل خونه میومد با دیدن خدیجه رضی الله تعالی عنها، ام المؤمنین خدیجه رضی الله تعالی عنها، در واقع و اون مواسات و همدردی که خدیجه رضی الله تعالی عنها با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم داشتن، اون دردها و اون مشکلات و اون مصیبتهایی رو که در بیرون در مسیر دعوت تحمل میکردن فراموش می نمودند. اما به هر حال این مصیبتی بزرگ بود که نبی مکرم اسلام در سال دهم بعثت این بانوی بزرگوار اسلام یعنی خدیجه رضی الله تعالی عنها رو از دست بدهد. به همین خاطر در تاریخ اسلام این سال رو به عنوان عام الحزن معرفی کردند. جا دارد که در همین
بله، بینندگان عزیز به اتفاق شما تماشا کردیم. استاد کارشناس شبکه وهابی هم شهادت داد به این که پیغمبر این چنین برای حضرت خدیجه سلام الله علیها عزادار بودن که یک سال تمام رو
حالا این یک سال رو عام الحزن نامیده و قطعا در اون سال عزادار بوده و عزاداری کرده، ولی خب ما روایت فراوان داریم که هر وقت یاد حضرت خدیجه میشد پیغمبر گریه میکرد، هم در منابع شیعه داریم هم در منابع اهل سنت. خب فراوان هست دیگه، من فکر میکنم هم یه دونه مستند کافی باشه براش که آقا دیگه همینجوری ادعا نکن. اگر دست قرار بود دیگه گریه کنه پیغمبر گریه میکرد، خب پیغمبر برای همه عزیزانش گریه کرد، حالا برای امام حسین علیه السلام 50 سال قبلش گریه کرده دیگه، من فکر میکنم همین اندازه مستندات کافی باشه.
خیلی ممنون از پاسخگویی جناب استاد یزدانی عزیز، استفاده کردیم. اگر استاد موافق باشید یه فاصله کوتاه داشته باشیم و دوباره در خدمتتون باشیم انشالله. بریم بینندگان عزیز با هم یک میان برنامه ببینیم، دوباره در خدمتتون هستیم.
أنصار مهلا إنني أولى الرجال قبلكم أسعى لموتي خائضا موج القتال خائضا موج القتال حالما يأتي صباحي أرتدي ثوب النضال أنا من دين
نصارى كربلاء الفعالي كربلاء الفعالي كربلاء الهوية فرحتي أني الضحية حاضر في الطف عيسى كيف لا نهوى المنية كيف لا نهوى المنية
خب بینندگان عزیز، عرض شب خیر مجدد دارم محضر شما. در محضر استاد یزدانی هستیم. استاد، فکر میکنم به کلیپ شماره 182 رسیدیم، اگر موافق باشید با هم دیگه ببینیم.
183
بله، اگه موافق باشید با هم دیگه ببینیم.
من این سوال رو از شما می‌پرسم تا خودت با عقل خودت جواب بدی و واقعا خدا اون اراده خیری به شما داشت. شما اگر برادرت عروسی بکنه، حال فرض بر این که برادر دارید، برادرت عروسی بکنه، شما خوشحال میشید یا عزادار میشید؟
معلومه که خوشحال
میشید. الان حضرت حسین در خوشحالی هزاران برابر بر اون برادری که اگر خدا به شما داده و وقت عروسیش باشه، آیا هزاران برابر خوشحالتر و شادمانتر هست یا نیست؟
بله، چرا؟
حسن آیه قرآنی که فرمود حضرت حسین در ناز و نعمته، یستبشر فریحین بما آتاهم الله من فضله، فریحین، شادمانند، اوج شادی، اوج جشن و سرور، حضرت حسین در ناز و نعمته. پس الان ما به خاطر شادی حسین عزاداریم یا به خاطر والعیاذ بالله غیر از این که حضرت حسین ممکن نیست؟ و اگر حضرت حسین در کربلا شهید نشده بود آیا ما الان حضرت حسین رو داشتیم؟ نداشتیم. یعنی در هر حالت ما حضرت حسین نداشتیم. پس چه خوب شد که حضرت حسین با مقام ارزنده و عالی قدر شهادت از دنیا رفتن و سردار شهیدان کربلا و سید و شباب اهل جنه لقب گرفتن. پس حضرت حسین در ناز و نعمته و برای یک انسانی که در جشن و شادی و سرور و ناز و نعمته، عزاداری معنایی نداره.
خب بینندگان عزیز، به اتفاق تماشا کردیم این سوال و شبهه کارشناس شبکه وهابی رو. استاد، سوال واضحه. سوال اینه که امام ما حسین ابن علی علیه السلام قطعا در بهشته و مسرور از نعمات بهشتیه. وقتی امام ما شاده، چرا ما باید براش عزاداری بکنیم؟ ما هم باید شاد باشیم.
بله، یکی از حرفایی که گاهی بعضی از روشنفکرها میزنن، گاهی بعضی از صوفی ها هم میزنن و بعضی ها حتی، خب نمیخوام اسم اونا رو ببرم، حتی شادی میکردن روزهای عاشورا، شادی میکنن به این دلیل، با همین منطق که آقا چون امام حسین الان در بهشته پس ما باید خوشحال باشیم، با این منطق. خب یک واضح این سفسطه است دیگه، دارن سفسطه میکنن برای اینکه عزاداری رو زیر سوال ببرن. خب از ایشون و همینطور از اونایی که مدعی هستن باید شادی کنیم، سوال میکنیم آقایونی که شما شادی میکنید، اگر پسر خود شما بچه‌تون جلوی چشمتون تصادف کنه، کشته بشه و با اون وضعیت فجیع خو اصلا قابل مقایسه نیست، باز شادی میکنید، خوشحال میشید؟ یا مثلا فرض کنید پسر آقای هاشمی رو بدن دست داعشیا، بدن دست طالبان، الان خب دوره طالبان هست، اینا رو بگیرن، خدمتتون عرض کنم طالبان سر ببره بکشه اون جنایتی که داره انجام میده. یا اصلا تصور کن بچه آقای هاشمی از هواپیمای آمریکایی آویزون شده افتاده، تصور کن حالا بهش میره یا نمیره؟ خب از نظر اینها بهش میره دیگه، با اون وضعیت فجیعی، اصلا با یه وضعیت فجیعی کشته بشه، آیا شما خوشحالی میکنید، شادی میکنید؟ خب باید شادی کنید دیگه، طبق منطق خود شما وقتی یکی از عزیزانتون کشته میشه باید شادی کنید. اگر شما شادی میکنید در همچین وضعیتی، بگید تمام تکلیف اونو بدونیم. آیا آدمی عاقلی هست وقتی بچهش جلو چشمش تیکه تیکه بشه شادی کنه که الان بچه‌م رفت بهشت؟
اگر کسی این کارو بکنه میگن از عقل بی بهره است.
قطعا از عقل بی بهره است، چون ناله گریه برای عزیزان فطرت انسانه، در وجود انسان هست، در فطرت انسان هست. وقتی مصیبت براش وارد میشه گریه میکنه، اشک میریزه، اصلا نمیتونه جلوی خودشو بگیره. یعنی شما یک مادری رو تصور کنید که فرزند جوانش رو از دست داده، اصلا خودش بخواد میتونه جلوی خودشو بگیره؟ در وجود انسان. ولی اینا خب سفسطه میکنن دیگه، سفسطه میکنن تا بحث عزاداری برای حسین علیه السلام رو به هر طوری شده جلوشو بگیره. خب ما از اینا سوال میکنیم. ما این همه رو بعد از پیغمبر خوندیم، برای حضرت حمزه اونقدر گریه میکرد که حتی شیخ داد میزد و گریه میکرد.
یعنی باید بگیم خدایی نکرده پیغمبر نمیدونست حضرت حمزه مکانش در بهشت، جایگاهش در بهشت.
نعوذ بالله، تا میدونست که نعوذ بالله در جهنمه که داشت براش گریه میکرد دیگه. طبق منطق
اینها،
طبق منطق احمقانه اینها، باید بگیم که حضرت رسول خدا وقتی برای حضرت حمزه گریه میکرد یقین داشت که در بهشت نیست. یا وقتی برای جعفر طیار گریه میکرد یقین داشت که در بهشت نیست که براش گریه میکرد.
حتی اگر بگیم بی اطلاع هم بود باز توهین به پیغمبر
کرد. قطعا توهین است به پیغمبر. ما این همه روایت خوندیم که پیغمبر عزاداری میکرد، پیغمبر برای امام حسین گریه کرده، برای عزیزانش دونه دونه گریه کرده. حالا از اینها بگذاریم، ما روایت داریم در منابع اهل سنت با سند صحیح که همسر پیغمبر برای پدرش مجلس نوحه تشکیل داده. عایشه همسر پیغمبره برای پدرش مجلس نوحه تشکیل داده، نه فقط گریه معمولی، مجلس تشکیل داده. ببینید در منابع اهل سنت، من یکی دو تا مستند خدمتتون بخونم. فتح الباری، شرح صحیح بخاری، جلد شماره 6، چاپ دارالطیبه ریاض عربستان سعودی، صفحه شماره 225، که ایشون باب اخراج المعاصی، باب اخراج اهل المعاصی، که این روایت رو نقل میکنه. یه تیکه‌ای از این روایت در صحیح بخاری اومده، متاسفانه ادامه‌شو نیاورده.
ببخشید این مستندی که الان شما میخونید از صحیح بخاری استاد؟
اصل یه تیکش در صحیح بخاری هست، ادامه‌ش شرح است که آقای ابن حجر عسقلانی گفت. قولو وقد اخرج عمر و اخت ابوبکر هینا ناحت. عمر خواهر ابوبکر رو زمانی که نوحه میخون اخراج کرد، خب خارج کرد. خب چیه این تیکه‌ای از روایت رو آقای بخاری آورده و هیچ توضیحی نداده متاسفانه. میگه این روایت رو ابن سعد در کتاب طبقات خودش با سند صحیح، با سند صحیح از زهری از سعید ابن مسیب نقل کرده که لما توفی ابوبکر اقامت عایشه تو علیه نوح، عایشه برای پدرش مجلس نوحه تشکیل داد وقتی ابوبکر از دنیا رفت. فبلغ عمر فنهاهن فابین. خبر به عمر رسید، عمر گفت نکنید دست از نوحه خونی بکشید، اینا گوش نکردن. خلیفه دستور داد به هشام ابن ولید، گفت برو خانه ابو قحافه و ام فروه رو بیار برای من. ام فروه رو از خانه خارج کرد. فعلاها به دره ضرباتون فتفرق النواح حين سمعنا بذلك. رفت و ام فروه خواهر ابوبکر دختر ابو قحافه رو با تازیانه انقدر زد که همه این نوحه خوانا دیگه متفرق شدن. حالا کار به این نداریم که چی این کارش خوبه بده، به این کار نداریم، کار خلیفه دوم. کار حرف ما این هست که عایشه اینجا مجلس نوحه تشکیل داده بود، آیا خبر داشت که پدرش بهشتی نیست و اهل جهنمه که براش نوحه خوانی میکرد؟ طبق منطق شما داریم، طبق حرفای شما، طبق استدلالی که شما کردید. خب شما که معتقدید که ایشون بعد از پیامبران افضل مردم، افضل خلایق هست، قطعا باید بهشتی باشه از نظر شما دیگه، چرا گریه میکرد براش؟ پس ما طبق مبنای شما میگیم نه، خلیفه اول بهشتی نیست، چرا شون عایشه براش گریه کرده؟ طبق مبنای خودتون آدم، من یه وقت حرف نذاره تو دهن من، طبق مبنای خودتون دارم میگم وقتی عایشه برای پدرش مجلس نوحه تشکیل داده و گریه کرده، خواهر ابوبکر هم گریه کرده، پس ابوبکر بهشتی نیست. خب بیا جواب بدید. باید شادی میکردن، به قول شما مجلس عروسی تشکیل میدادن دیگه، رقص و آواز میدادن، تبر و دهل میزدن که باباش رفته بهشت دیگه. اگر قرار بود مثل شما فکر کنن اینجوری میکردن. این یک مستند. خدمتتون عرض کنم باز در کتاب‌های دیگه هم هست که نمیدونم ام فروه رو به شدت کتک زده و حتی چادر این زن از سرش افتاده و خواهر ابوبکر چادر از سرش افتاد، گفتن اصلا مهم نیست، سرش هم برهنه شد شد. در این حال به حال کتکش زدن. خدمتون عرض کنم و حتی روایت داریم برای همه مردگانش عایشه گریه میکرد، برای همه مردگانش.
استاد زمانی که این اتفاق افتاده عایشه چه سنی داشته حدوداً؟
وقتی پدرش از دنیا رفته خب سنش بالا بوده. ما قبلا اینو بحث کردیم که وقتی با پیغمبر ازدواج کرده حداقل 19 سالش بوده، پدرش چند سال بعد از دنیا رفته؟ دقیقاً 11 سال بعدش.
پس در یک بلوغ کامل،
یعنی 30 ساله بوده حداقل، حداقل
عقل ساله کامل و بلوغ کامل این کار رو انجام،
دقیقاً حداقل 30 ساله بوده. و در روایت دیگه داریم برای همه مرداش عزاداری میکرد. در طبقات ابن سعد، کتاب طبقات ابن سعد چاپ اول، چاپ 1410 در دارالکتب العلمیه بیروت لبنان، از یعقوب ابن ابراهیم ابن سعد، از زهری، از پدرش، از صالح ابن کیسان، از ابن شهاب زهری، خدمتون عرض کنم که روایت نقل کرده که قال فبکوا علیه القوم حین سمعوا فقال لا تبکوا علینا من کان بینا فلیخرج الا تسمعوا ما قال. هر حال داستان خلیفه دوم وقتی از دنیا رفت براش گریه میکردن، ادهی همه رو نهی کرد، گفت گریه نکنید برای من، درست نیست. من از پیغمبر شنیدم که یعذب المیت به بکای اهلی علی، هر کسی برای مردش گریه کنه باعث میشه که مرده عذاب بشه. خب این مخالف نص سری قرآن کریم هست. فمن اجل ذلك کان عبدالله ابن عمر لا یقر ان یبکی عنده علی هالک من ولده ولا غیره. عبدالله ابن عمر دیگه اجازه نمیداد کسی برای خانوادش گریه کنه، عمر هم اجازه نداد، عبدالله ابن عمر هم اجازه نمیداد. اما عایشه چی بود؟ و کانت عایشه زوج النبی تقیم النوح علی الهالک من اهلها. اما عایشه هر وقت کسی از خانوادش از دنیا میرفت مجلس نوحه تشکیل میداد. ما چی کار کنیم ما این وسط؟ حالا کار به نهی اونها نداریم، چون با هم اختلاف داشتن سر یک روایتی که اونها اشتباه کرده بودن، حالا بعد سر جای خودش باید بحث بشه، ولی ما کار با عایشه داریم. هر کس از خانوادش میرفت، از دنیا میرفت گریه میکرد، مجلس نوحه تشکیل میداد. پس باید طبق منطق این آقای وهابی بگیم همه خانواده عایشه مستقیم رفتن جهنم که براش گریه کرده دیگه،
چون اگر اهل بهش بودن طبق این منطق باید شادی میکرد،
شادی میکرد، باید مدرسه عروسی تشکیل میداد، شاد شنگول میشد، خنده و نمیدونم شربت و شیرینی میداد، ولی نوحه مدرسه نوحه تشکیل میداد. پس یا باید اینو بپذیرید که همه خانواده عایشه مستقیم رفتن جهنم که براش نوحه خانی کرده، یا بگید آقا این حرفا چیه؟ به هر حال نوحه خانی یک چیزی مرسوم هست و مرحال شک و شبهه نیست. از این گذشته ببینید خدمتتون عرض کنم برای پیغمبر بزرگوار اسلام، اینم روایتش در منابع اهل سنت با سند صحیح نقل شده دیگه، در مسند احمد ابن حنبل امام حنابله، ایشون امام حنابله است، امام اهل حدیث هست، هم رئیس یک مکتب فقهی حنبلی هست، هم رئیس یک مکتب کلامی هست، احمد ابن حنبل امام حنابله و امام اهل حدیث. در مسند خودش با تحقیق حمزه احمد از زین جلد شماره 18 چاپ دارالحدیث قاهره صفحه شماره 199 روایت شماره 26226 از فلانی از عایشه که تقول مات رسول الله بین سهری و نهری و فی دولتی لم اظلم فیه احدا فمن صفحه و حداثت سنی ان رسول الله قبض و هو فی هجری ثم وضعت رأسه على وساده و قمت التدم مع النساء و اضرب وجهي. میگه من سنم کم بود و به هر حال سفیه بودم و این مسائل، وقتی پیغمبر از دنیا رفت من سر پیغمبر گذاشتم روی بالشت و قمت التدم مع النساء و اضرب وجهي، بعد بلند شدم به همراه زنها. التدم یعنی التدم، حالا براتون معنا میکنم در منابع در کتابای دو دسته به صورت زدن رو میگن التدمو، کسی به صورتش دو دستی بزنه میگه التدمو. به همراه زنها به سر و صورتم میزدم و اضرب و وجهی، هم سینه زده هم به سر و صورت زده، دو دستی هم زده تازه. خب این روایت چیه؟ یعنی نعوذ بالله شما میخواید بگید که عایشه یقین داشته پیغمبر بهشتی نیست؟ میتونید این حرفو بزنید؟
خب شاید استاد سوال بشه که اول روایت میگه من صفحی شاید اینجا سوال بشه که خب خودش داره میگه که شرایطم شرایط کاملی نبوده که این کارو کرده.
خب ما بارها خدمتتون عرض کنم حضرت آیت الله قزوینی به ما توصیه میکنه اول روایت رو نخونید، چون اگه اول روایت بخونیم و این حرفو بزنن که کل روایت عایشه رو باید بزنن کنار دیگه. این زمان وفات پیغمبره، میگه من انقدر چیز بودم که هر حال صفیح بودم و روایت صفیح هم که قابل قبول نیست که این کار رو انجام دادم. این اول، این نکته اول که اولش اصلا این اولش اصلا خط بکشن بهتر، این حرف رو نزنن بهتره.
یعنی اگر کسی اینو بگه تمام روایت عایشه رو
باید بذاره کنار. اون چیزی که ایشون میگه من به خاطر سن کمم و این مسائل انجام دادم و کاش انجام نداده بودم، اینه که سر پیغمبر رو بالش گذاشتم، سر پیغمبر روی زانوی من بود گذاشتمش روی بالش.
ها یعنی از این ناراحته،
از این ناراحته. وگرنه قمت التدم و معن نسا، خودش تنها که نزده. اصلا فرض میگیریم خودش سنش کم، خودش طبق این روایت طبق حرف اینها صفیح، زنهای دیگه چی؟ اونام همه از دم صفیح بودن، نمیشه که نمیشه گفت اونام همه بچه بودن. زنهای پیغمبر بخیشون که سن کمی نداشتن، همه با هم سینه زدن. ببینید خدمتتون عرض کنم این یک روایت، حالا من که بخیه زنها هم سینه زدن در کتابهای دیگه هم واضح اومده، واضح تر از این. مثلا در کتاب انصاب الاشراف، انصاب الاشراف های بلازوری جلد شماره 2 چاپ دارالفکر چاپ 1417 صفحه 252 ببینید که از عبدالحمید ابن عمران میگه از پدرش از مادرش که قالت کنت ممن دخل علی النبی و هو علی سرير فكنا صفوفنا ندعو و نصلي فرأيت ازواجه قد وزعن الجلابيب عن رؤوسهن يلتدمن في صدورهن. ایشون به حال میگه من خانمی بوده، میگه وقتی پیغمبر از دنیا رفت پیغمبر روی تختی گذاشته بودن، ما رفتیم برای نماز خوندن برای جنازه پیغمبر، دیدم که همسران پیغمبر جلابیبشون رو اون حال حجاب خاصی که داشتن رو کنار گذاشتن از سرشون، یلتدم نفیس و دوره هنن شروع کردن به سینه زدن. و زنهای انصار چی کار میکردن؟ یضربن الوجوه، به صورتشون میزدن. بله. فذبحت حلوقهن من السیاه، اینقدر اینها داد میزدن که گلوشون از داد زدن انگار حلق به هر حال ذب شده بود، یعنی میخواد بگه که صداشون گرفته بود. اینا یه جوری سینه میزدن، یه جوری ناله میکردن، به سر و صورت میزدن، داد میزدن که گلوشون گرفته بود، یعنی دیگه صداشون در نمیومد. خب اینا چیه این روایت در منابع شما؟ آیا زنهای پیغمبر، آیا عایشه همسر پیغمبر، خدمتتون عرض کنم به اندازه این وهابی ها نمیفهمیدن که پیغمبر اهل بهشت نباید براش گریه کرد، باید شادی کرد. خب اگه پیغمبر اهل بهشت نباشه کی میخواد اهل بهشت باشه؟ اصلا بهشتی که پیغمبر توش نباشه نمیخوایم بریم اصلا. خب پیغمبر قطعا اهل بهشته، چرا براش گریه میکردن؟ اونم اینجوری،
قطعا اون اهل اون زمان این رو میدونستن،
میفهمیدن که بابا به اندازه این وهابی ها که عقل و شعور داشتن که بخوان. حالا من معنای التدمر هم خدمتتون بگم، معنای لدمه رو از کتاب‌های متعدد لغت، مثلا لسان العرب یکی از مهمترین کتاب‌های لغوی ماست و همه قبول دارن این کتاب لسان العرب رو، آقای ابن منظور افریقی جلد شماره 12 همون خدمتون عرض کنم لدمه رو معنا کرده. اللدم ضرب المرأة صدرها لدمت المرأة وجهها ضربته. لدمه یعنی چی؟ یعنی زن به سینه خودش بزنه، سینه زنی کنه.
اصلا واژه یه برای این معناست،
اصلا برای همین معناست. بله. لدمت المرأة وجهها ضربت هو، یعنی اگر بگیم لدمت وجهها یعنی به صورتش زده، صورت. که در روایت داشتیم که به صورت زده. و باز اللدمو اللتم و ضرب به شیء ثقیل یسمع وقعه. ببینید این دیگه خیلی جالبه، لدم یعنی به هر حال لطمه زدن، یه جوری بزنی که صداش بیاد، صداش شنیده بشه، یعنی هر حال یه جوری زدن که صداش شنیده. والتدم النساء اذا ضربن فی وجوهن فی المعاتم. زنها التدمه یعنی چی؟ زنها وقتی التدام میکنن یعنی به صورتشون در ماتم ها میزنن. و باز التدام رو معنا کرده، التدام النساء ضربهن صدورهن و وجههن فی النیاحه، وقتی نوحه میخونن به سر و صورتشون بزنن، به این میگن التدمه. باز کتاب آقای ابو منصور سعالوی فقه اللغه خودش، در فقه اللغه آقای سعالوی جلد اول چاپ مکتب خانجی قاهره، چاپ 1418 چاپ اول، خدمتون عرض کنم، باز همین رو معنا کرده و ایشون میگه وقتی دو دستی به صورت بزنی رو لدم میگن. لدم یعنی چی؟ و به کلتل یدینه لدمون. لدم وقتی میگن که دو دستی بزنی، دو دستی به سینه بزنی، دو دستی به صورت بزنی.
به نظرم بعد از این معانی لغوی دوباره اون روایت رو برامون مرور کنید چون لازمه.
روایت رو یک بار دیگه نشون بدم. چشم،
ببخشید من.
ببینید در مسند احمد ابن حنبل،
حالا که معنای لدم خوب متوجه شدیم.
دقیقا، احسن. مسند احمد ابن حنبل جلد شماره 18 چاپ دارالحدیث قاهره صفحه 199. فمن صفحه و حداثت سنی ان رسول الله قبض و هو فی هجری سم و وضعت رسه ولا وساده و قمت التدمو مع النساء و اضرب وجهی. وقتی پیغمبر از دنیا رفت من سنم کم بود، سر پیغمبر روی زانوی من بود، گذاشتم روی بالشت و بعد بلند شدم به همراه زنهای دیگه التدمو. التدمو یعنی چی؟
ضرب بر صورت،
یا به سینه زد یا به صورت، دو دستی هم زده و اضرب وجهی بر حال به صورت خودم هم میزدم.
اون طبقه یه تعریفی هم که یعنی جوری زده که صداش هم
صداش همه شنیدن دیگه، محکم زده.
خیلی ممنونیم استاد.
حالا جنبندیش،
بله
جنبندی بکنم من خدمتون. ایشون مدعی بود که اگر کسی امام حسین چون الان در بهشت هست پس نباید براش گریه کنیم، چون خودش خوشحاله ما باید خوشحالی بکنیم. ما گفتیم باشه، شما بر وقتی بچت جلوی چشمت قطعه قطعه شد، کشته شد، شادی کن، ولی ما از پیغمبر داریم، پیغمبر برای حضرت سید شهدا علیه السلام گریه کرده، برای حمزه سید شهدا علیه السلام گریه کرده، برای حضرت جعفر طیار گریه کرده، برای حضرت خدیجه گریه کرده، یک سال گریه کرده.
و مهمم این نکته است که با علم به بهشتی بودن اونها
قطعا اینم نکته مهمی بود و گریه کرده پیغمبر، با اینکه میدونه اینا اهل بهشته براشون گریه کرده قطعا. و از اینها مهمتر عایشه رو که شما خیلی قبول دارید دیگه، همسر پیغمبر هست. ایشون چیکار کرده وقتی ابوبکر از دنیا رفته؟ مجلس نوحه تشکیل داده. وقتی هر کس از خانوادش میمرد مجلس نوحه تشکیل میداد. خب پس بیایید بگید که عایشه چون میدونید که پدرش اهل بهشت نیست براش گریه میکرد مجلس نوحه تشکیل میداد.
قطعا این رو نمیگن.
نمیتونن بگن. اگه بگن که گفتن، ولی خب نمیگن اینو. پس این حرفا رو نزنید. این استدلال‌های سخیف، این سفسطه‌ها رو نکنید. خدمتتون هستم.
خیلی ممنون استاد عزیز، استفاده کردیم از محضرتون. قبل از اینکه یه فاصله کوتاهی داشته باشیم لازم به ذکره که بینندگان عزیز و محترم شبکه جهانی حضرت ولیعصر میتونید سوالات و شبهات خودتون رو از راه‌های ارتباطی که از طریق شبکه زیرنویس میشه با ما در میون بذارید، یا صوت شما رو ما در استودیو شبکه بشنویم و استاد یزدانی پاسخ شما رو انشالله خواهند داد. بریم با هم دیگه یک میان برنامه کوتاه ببینیم و دوباره در خدمتتون هستیم انشالله.
پای تو ایستاده و پای محرمت، بی تاج و تخت هم به شهان فخر میکنم، هر ریز خار خان و گدای محرمت.
خوب قبله ایم برای فدا
عرض شب بخیر مجدد دارم محضر شما همراهان گرامی شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه و شریف. در خدمت استاد یزدانی هستیم. استاد یکی از بینندگان محترمون سوال کردن که استاد یزدانی در برنامه‌ای گذشته فرمودن که ائمه وصیت کردن برای ایشان عزاداری کنید، برای ائمه عزاداری کنیم. گفتم مستند استاد برای این مطلب چیه؟
بله، خدمتتون عرض کنم. من یه لحظه مستندشو براتون پیدا کنم. خدمتتون عرض کنم در کتاب شریف کافی، خب اینو ما سالهای قبلم گفتیم، الانم خدمتتون گفتم که ائمه ما نه تنها عزاداری کردن بلکه خودشون گاهی اموال رو وقف میکردن که براشون عزاداری کنن بعد از خودشون. در کتاب شریف کافی که اگر بله صفحه مونیتور بنده باشه، جلد شماره 5، چاپ بیروت، چاپ اول، چاپ 2007، صفحه شماره 70، روایتی با سند صحیح نقل شده که از یونس ابن یعقوب، عن ابی عبدالله علیه السلام، از یونس ابن یعقوب از امام صادق علیه السلام که فرمود قال لی ابی، پدرم یعنی امام باقر علیه السلام به من فرمود یا جعفر، او قفلی من مالی کذا و کذا لنواد به تندبونی 10 سنین به منا ایام منا. امام باقر وصیت کرد به من، گفت یا جعفر، امام صادق علیه السلام، وقف کن از مال من این اندازه، اینقدر اینقدر، برای چه کسانی؟ بده به اون کسایی که برای من نوحه بخوانن، گریه کنن 10 سال در منا، در ایام منا 10 سال برای من گریه کنن. سند روایت صحیحه، کاملا واضحه که ثابت میکنه میشه برای کسی که برای عزاداری میکنه حتی پول داد.
بله،
غذا که هیچی، کسی که نوحه میخواند میشه بهش پول داد،
پول داد،
سله داد.
البته کسایی که فقه الحدیث هم کار میکنن شاید از این روایت، این که حضرت میگه در منا عزاداری بکنن، این رو برداشت بکنه که حضرت یک هدفی داشت که بدونن شیعیانشون، محبینشون، بله، که این کار
چه کارهای، چه اتفاقاتی افتاده، چه اتفاقاتی افتاده، چجوری امام باقر به شهادت رسیده، نرسیده، حالا برحال اونم ده سال براش عزاداری بکنن. آقای مرحوم علامه مدرسی رضوان الله تعالی علیه در کتاب مرآت العقول جلد شماره 17، صفحه شماره 75 میگه این روایت موثق هست. و روایت دوم که خدمتون عرض کنم میگه سند روایت صحیحه و دلالت میکنه که میشه برای ائمه علیهم السلام نوحه خوند، میشه برایشون مجلس نوحه تشکیل داد، به خاطر که اونها رو حب اونها در قلبمون زیادتر بشه و بغض ظالمین در قلوب شیعیان بیشتر بشه و همینه، عمده همینه. ما چرا عزاداری میکنیم؟ دو هدف مهم داریم. علامه مدرسی میگه ما از عزاداری کردن دو هدف مهم داریم: یک، حب اهل بیت در قلبمون بیشتر بشه، و دو، بغض ظالمین به اهل بیت در قلبمون بیشتر بشه. ما میخوایم بغض یزید در دلمون بیشتر بشه، ثواب ببریم. و ایمان هم همینه، هل الایمان الا الحب والبغض، ایمان فقط چیه؟ حب و بغض هست که ما در مجلس عزاداری به اون میرسیم. در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونیم، امیدواریم که این بیننده عزیز هم پاسخ به سوالشون رو دریافت کرده باشن. استاد با توجه به اینکه وقت کمه، اگر اجازه بدید یک تماس رو با هم بشنویم. فکر کنم آقا محمد از شهر کرد پشت خط هستن. سلام علیکم.
سلام خدمت شما و استاد گرامی.
سلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید.
روایتی در کتاب تاریخ مدینة السلام از خطیب بغدادی نقل شده که تصریح شده نزول آیه اکمال در روز قدیر خم بوده، وقتی که نبی مکرم حضرت امیر رو به عنوان سرپرست معرفی میکنن و عمر ابن خطاب با ایشون بیعت میکنن و به ایشون تبریک میگن. خب این بارها استدلال شده و گفته شده سندش صحیحه، اما اشکالاتی علمای اهل سنت به روایت دارند. به عنوان مثال ابن جوزی در کتاب علل المتناهیه در جلد اول صفحه 223 میگه: و هذا حدیث لا یجوز الاحتجاج به و من فوقه الی ابی هریره ضعفا و نزول الآیه کان یوم عرفه بلا شک و ذکر ذالک فی الصحیحین. و جرغانی در کتاب الاباطیل در جلد دوم صفحه 167 در مورد روایت میگوید: هذا حدیث باطل. و البانی در کتاب سلسله الاحادیث الضعیفه در جلد دهم در صفحه 594 در مورد روایت میگه: و هذا اسناد ضعیف ایضا لضعف شهر و مطر. در خدمت شما عرض شود که و ابن تیمیه هم در منهاج السنه در جلد هفتم در صفحه 360 میگه: ان هذا الحديث موضوع عند اهل الحديث. خب حالا روایت گفته میشه صحیح، حالا در برابر این تضعیفاتی که علمای اهل سنت کردن این روایت باش تو نگه داشته بشه.
خیلی ممنونم آقا محمد از تماستون و از سوالاتتون. چشم، انشالله این رو مطرح میکنیم و جوابش رو از زبان مبارک استاد میشنویم. خیلی ممنونم استاد. 5 دقیقه فرصت داریم و این سوالهای بیننده عزیزمون که گفتن حدیث ادعا شده که صحیحه ولی 4 عالم سنی رو نام بردن، اهل سنت رو نام بردن که ادعا کردن نه این حدیث باطله، موضوعه یا اسنادش ضعیفه.
من خدمتتون عرض کنم، خب خیلی مهم هست این اهمیت این روایت و به هر حال ابن کثیر و ابن تیمیه و نمیدونم ابن جوزی اینها درک کردن، میدونن که بحث بیعت خلیفه دوم و تبریکش چقدر مهم هست برای بحث دلالت حدیث قدیر. حالا من اصل روایت خدمتتون نشون بدم و دلیل این که اینها چرا این روایت رو انکار کردن. همون تاریخ مدینة السلام یا تاریخ بغدادی که دوست عزیزمون خوندن جلد شماره 17 تحقیق دکتر بشار عواد معروف چاپ دارالغرب الاسلامی صفحه 222 از ابو هریره نقل شده: من صام یوم 18 من ذی الحجه کتب له صیام 60 شهرا. هر کس روز 18 ذی الحجه رو روزه بگیره خداوند ثواب 60 ماه روزه رو برای او می‌نویسه. 60 ماه روزه، بله، یک روز روزه بگیری خدا 60 ماه ثواب میده. خب چه روزیه؟ چه روز مهمیه؟ روز قدیر خم هست که وقتی پیغمبر دست امیرالمومنین رو گرفت و فرمود الست ولی المومنین، آیا من ولی مؤمنین هستم یا نیستم؟ همه گفتم بله شما ولی ما هستید. بعد فرمود من کنت مولا فعلی مولا، هر کس من مولای او هستم علی هم مولای اوست. این مشخصه که کلمه ولی و مولا هر دو به یک معناست. بعد از این قضیه خلیفه دوم آمد و تبریک گفت، بخین بخین لک یا ابن ابی طالب، مبارک باشه مبارک باشه پسر ابو طالب، اصبحت مولای و مولا کل مسلم، تو از الان مولای من و مولای هر مسلمان. خود دلیل بر اینه که بیعت کرد دیگه، همونجا پذیرفت ولایت امیر المؤمنین رو. و بعد خداوند آیه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا رو نازل کرد. خب این روایت خیلی مهم هست و واضح و روشن ثابت میکنه که با بحث دوستی مسائل نیست، چون دوستی این که ما علی رو دوست داشته باشیم این که نیاز به تبریک نداره. وظیفه هر مسلمانیه، المؤمنون بعضهم اولیاء و بعض، هر مؤمنی باید مؤمنی دیگر مؤمنی رو دوست داشته باشه، نمیشه از مؤمن رو کسی بغضش در دل داشته باشه. پس علی رو باید اینا دوست داشته باشه، مگر میگن که اینا دشمن بودن در این زمینه. خب این روایت ثابت میکنه که همه استدلال های اینا باطل هست. بعد جالب در برابر این موضع میگیرن. خب آقا ضعیفه، کدوم راویش ضعیفه؟ بیاید دونه دونه تک تک روایت آقای حاکم نیشابوری رو بیارید برام بگید ضعیفه. اینا چندین سند داره دیگه، این روایت چندین سند داره.
یعنی شما فرمایید که اگر گفتن این حدیث موضوع ضعیفه یا هر چیه، ادعای بدون دلیل،
ادعای بدون دلیل. و اونی که تضعیف میکنه سند رو، سندی است که ضعیفه واقعا. خب چندین سند داره، شما بیاد سند آقای حاکم آقای خطیب بغدادی رو تضعیف کنین، چرا میرید سراغ روایت دیگه؟ این روایت در مسند احمد ابن حنبل هم اومده. امام حنابله، امام اهل حدیث، در مسند خودش جلد 17 صفحه شماره 185 هم نقل شده. و آقای محقق کتاب که خدمتون از کنه حمزه احمد از زینه میگه اسناده حسن، سند روایت حسن هست. و باز سند بعدیش دو تا سند داره، در همین جا سند دومش میگه سندش صحیحه. و همینطور خدمتون عرض کنم در کتاب البدایه و نهایه آقای حاکم، آقای ابن کثیر هم همین قضیه روایت نقل شده. و خدمتون عرض کنم آقای ملا علی قاری هم در جلد 11 از منقاط المفاتیح همین روایت رو نقل کرده و گفته کمترین مرتبه‌ای که میشه برای این روایت قائل شد اینه که بگیم این روایت حسن هست. فلا التفات لمن قدح فی ثبوت هذا الحديث، جواب داد دیگه. میگه اینایی که میگن این روایت ضعیفه اصلا به اینا توجه نکنین، اینا ارزش توجه هم
ندارن.
به
نظرم این حسن ختام همین بحث باشه استاد.
در خدمت.
خیلی ممنون از استاد یزدانی عزیز، استفاده کردیم امشب از محضرتون. انشالله که خداوند به توفیقات شما بیفزایه. و از شما بینندگان عزیز و محترم خیلی ممنونیم که تا به این لحظه با ما همراه شدید. شبتون بخیر. یا علی مدد، خدا نگهدار.
یا رب الحسن، با دعای زهرا به حق الحسن، روز عاشورا عشب زهر الحسن، به ظهور الحجت انشاءالله فرج امضا میشه، انشاءالله فرج امضا میشه، این آقا منجی دنیا میشه، این آقا منجی دنیا میشه، قوقای اربعین معنا میشه، فرمانده مهدی زهرا میشه، فرمانده مهدی زهرا میشه، فریاد منجی عالم تا آخر دنیا میره، روزی که پرچم خونخواهی حسین بالا میره، دنیا تحت فرمان حضرت زهرا میره، فریاد منجی عالم تا آخر دنیا میره، روزی که پرچم خونخواهی حسین بالا میره، دنیا تحت فرمان حضرت زهرا میره، سربازان کربلا با اذن ما، جان بر کف خرج همه در بیت الحرام، با شمشیر تشنه بیرون از نیا، آماده برای فرمان انتا. حسین، یا نصارا تن حسین، یا نصارا